بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بمبگذاران انتحاری به جنوب شرقی افغانستان حمله کردند. دو سرباز دانمارکی در افغانستان کشته شدند. و در عراق نیز دو سرباز آمریکایی در حمله انتحاری در موصل جان باختند. ساعت 24. با درود به همه شما شنوندگان رادیو فردا، من آرمان مصطفی، نخستین مجله رادیویی امروز جمعه 15 آذر 1387 برابر با 5 دسامبر 2006 را آغاز میکنم و یک ساعت آینده را با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع مهمترین خبرها با مهین گرجی.
با سلام. به گفته پلیس افغانستان، بمبگذاران انتحاری امروز در حمله ببخشید روز گذشته در حمله به دو محوطه دولتی در شهر خوست در جنوب شرقی آن کشور دست کم دو تن را کشتند. یکی از این بمبگذاران سازمان پیکار با مواد مخدر را هدف گرفته بود و چند صد متر دورتر عامل انتحاری دوم موادی را که همراه داشت در درون مقر نیروهای اطلاعاتی امنیتی خوست منفجر کرد. همزمان دو سرباز دانمارکی از نیروهای ناتو روز گذشته هنگام گشت زنی در حومی شهر گرشک در استان هلمند در جنوب افغانستان کشته شدند. دانمارک به عنوان بخشی از نیروهای بین المللی یاری به امنیت افغانستان وابسته به ناتو نزدیک به 700 سرباز در آن کشور مستقر کرده است. شماره کشته شدگان ارتش دانمارک در افغانستان اکنون به 18 نفر رسیده. ارتش آمریکا میگوید در حمله انتحاری به شهر موصل، سومین شهر بزرگ عراق در شمال این کشور، دو سرباز کشته شدند. به گفته مقامات نظامی این دو روز گذشته در پی انفجار بمبی کارگزاری شده در یک خودرو در نزدیک یکی از پاسگاه‌های بازرسی کشته شدند. احمد رضا رادان جانشین فرماندهی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی خبر قتل تمامی گروگان‌های سراوان را تایید کرد. او به خبرگزاری‌های ایران گفته است که کمیته تحقیق ویژه واقع سراوان متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و وزارت خارجه به نتیجه رسیدند که گروه تروریستی جندالله همه این گروگان‌ها را به قتل رسانده است. جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی می‌افزاید مسئولان گرم راهزنی‌های ویژه بر سر نحوه تحویل گرفتن جنازه‌های گروگان‌ها هستند. و دادگاه بدوی اروپا امروز برای سومین بار با صدور حکمی تصمیم اتحادیه اروپا به مسدود کردن اموال و دارایی‌های سازمان مجاهدین خلق، یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را نقض کرد. این دادگاه استدلال کرده که ادله ارائه شده برای لزوم حفظ نام سازمان مجاهدین خلق در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا بسنده نبوده است. اتحادیه اروپا نام سازمان مجاهدین خلق را 6 سال پیش به فهرست گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی این اتحادیه افزود و سال پیش نیز اموال و دارایی‌های این سازمان را مسدود کرد. کشورهای اروپایی از اجرای احکام دادگاه در این زمینه تاکنون سر باز زدند. و در پی این گفته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که شماری از نمایندگان کنگره آمریکا نامه‌هایی برای مجلس شورای اسلامی فرستادند، مشاور بلندپایه یکی از سناتورهای مجلس دموکرات کنگره به خبرگزاری فرانسه گفته است که هیچ کس فکر نمی‌کند که این گفته‌های علی لاریجانی درست باشد و چنین نامه‌هایی به مجلس ایران فرستاده شده باشد. آقای مصطفی،
با سپاس از مهینه گرجی. و اکنون سرخط گزارش هایی که در این مجله رادیویی نیمه شب خواهید شنید. در مازندران نزدیک به 50 دختر و پسر جوان به سبب پوشیدن آنچه مدل های شیطانی پوشاک نامیده شده بازداشت شدند.
چارچوبا رو احترام میذاریم، مانتو رو سری شلوار احترام میذاریم، ولی وقتی میاد که حالا این چطوری باشه، اون چطوری باشه، این اتونم به سلیقه ما باشه، خب اون دیگه خیلی اذیت میکنه.
طرح احداث جاده‌ای بین دو روستای شمال ایران 70 هکتار از جنگل‌ها را در خطر نابودی قرار داده است.
در استان سمنان این ترانه فضای سبز کمتر از ترانه کشوریه. اون وقت ما بیایم در این شرایط یک دفعه به راحتی 70 80 هکتار جنگل بکر رو یک بار حکم تخریب براش صادر بکنیم.
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، ادعی میکوشند با سرود ای ایران سرود جمهوری اسلامی را از گردون خارج کنند. اینها و بسیار بیش از اینها در این مجله رادیویی نیمه شب. با ما بمانید. در ادامه طرح‌های موسوم به امنیت اجتماعی در ایران، این بار طرح برخورد با اراذل اوباش و آنچه مدل‌های شیطانی نامیده شده در شهرهای کوچک ایران نیز آغاز شده است. فرمانده نیروی انتظامی قائم شهر یا شاهی سابق در استان مازندران از دستگیری 40 نفر به دلیل پوشش نامناسب خبر داده است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی.
همزمان با ادامه اجرای طرح امنیت اجتماعی در تهران، اجرای طرح‌های مختلف امنیتی در شهرهای کوچکتر ایران نیز آغاز شده است. صبح روز پنجشنبه فرمانده انتظامی قائم شهر از اجرای طرح برخورد با مدل‌های شیطانی در این شهرستان خبر داد. در این طرح با افرادی که اراذل و اوباش خوانده می‌شوند و نیز کسانی که با مدل‌های به گفته فرمانده نیروی انتظامی شیطانی و نامناسب در جامعه ظاهر می‌شوند، برخورد قانونی می‌شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود رحمانی گفته است برخی از افراد ناخواسته و بدون اینکه بدانند از چه فرهنگی تقلید می‌کنند، خود را به اشکال مختلفی طراحی شده دشمنان این مرز و بوم است در می‌آورند. به گفته این مقام انتظامی، در اجرای این طرح تاکنون 41 نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی این منطقه شدند. سام، پسر 22 ساله ساکن یکی از شهرهای شمالی کشور، در مورد برخورد نیروی انتظامی با پوشش جوانان به رادیو فردا میگوید:
کشور ما ایران توی ملعام چند تا مشکل هستش که حالا خطوط قرمزی هستش، حالا برای پوشش یا مثلا برای مو که گذاشتن. یکی این که آرم یا شکل کشورهایی مثل آمریکا یا اسرائیل یا انگلیس پیرهنها باشه، یا شعارهایی از این قبیل که مثلا ضد کشور باشه، و مدل هایی که مربوط به گروه های شیطان پرستی میشه. کشور ما اینجا جز خطوط قرمز هستش.
سام از وجود خط قرمز در پوشش جوانان سخن میگوید، هرچند این به گفته او خط قرمز در هیچ یک از مواد قانونی جمهوری اسلامی تبیین نشده است. به گفته ندا، 24 ساله ساکن تهران، برخورد با پوشش افراد کاملا به سلیقه فرد تذکر دهنده بستگی دارد. ندا ساکن تهران میگوید:
ممکنه عرف بپسنده، ولی قوانین و سلیقه کسایی که مجری قانونن تاثیر داره. اونا هم سلیقه شون رو برای اینکه حضورشون رو نشون بدن ابراز میکنه. ممکنه خیلی هم مطابق و سلیقه قانون جامعه باشه، کوتاه نباشه، تنگ نباشه، ولی بازم بهت بخوان گیر بدن و مثلا اذیت کنن که فقط حضورشون رو بخوان نشون بدن. ولی اصولا میگم یه قوانین داره، یه چارچوبی داره که خودشون تعیین کردن. برای هر فصل هم یه جورای تغییر میدن. مثلا یه بار من شنیدم که دامن ممنوعه، حتی اگه بلند باشه، زیر مانتو مشکی باشه، ساده باشه، فقط چون دامنه ممنوعه با مانتو. حتی یا تابستون منو به خاطر مانتوی سفید گرفتن، رنگ سفید، ولی مانتو بلند بود. و از وقتی من رفتم اونجا خودشون هم نظر فکر کردم، به هم نگاه کردم و گفتم رنگش سفیده گرفتیمت.
هرچند ماموران انتظامی تهران بزرگ به ندا به دلیل پوشیدن مانتوی سفید تذکر دادند، اما سام معتقد است که نیروی انتظامی شهر آنها کاری به کار پوشش ندارند و دختران در شهر آنها از آزادی بیشتری برخوردارند.
خانم ها خیلی آزادی بیشتری دارند. مثلا شاید توی شهرهای دیگه مثلا یه خانم تا ساعت 8 شب بیرون، یه تا ساعت 11 شب هم بیرون هستن. پوشششون خب راحته. ولی این طور که مثلا برخورد میشه فقط به نوع خاصی از پوششه، نه این که مثلا بیان بگن چرا یه خانم مثلا پوشش قرمز داره، یا چرا مثلا یه خانم مثلا کاپشن قرمز پوشیده، صورتی پوشیده، چرا مثلا شلوارش این رنگیه. اصلا اینطور نیست. البته من بگم توی تهران خب این خودشتگاه یه خورده بیشتره.
اجباری شدن استفاده از پوشش اسلامی برای زنان از همان اولین سالهای پیروزی انقلاب اسلامی به صورت قانون درآمد. اما برای پوشش مردان جز بخشنامه‌های داخلی که در ادارات و برخی دانشگاه‌ها صادر شده بود، هیچ قانون محدود کننده‌ای وجود ندارد. با وجودی که 30 سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و علی‌رغم قانونی بودن حجاب، چرا هنوز حجاب مورد نظر حاکمان جمهوری اسلامی رعایت نمی‌شود؟ پاسخ ندا به این پرسش این است که
ببینید، آخه یه سر آزادی فردی رو هیچ قانونی نمیتونه از آدمو بگیره. یعنی هر چه قدم که ادامه داشته باشه تو باز اذیت میشی. یعنی درست قانونه، ولی قانونی که اذیتت میکنه. خب ما تا یه حدودی احترام میذاریم، چارچوبا رو احترام میذاریم، مانتو، روسری، شلوار احترام میذاریم، ولی وقتی میاد که حالا این چطوری باشه، اون چطوری باشه، اینتون هم به سلیقه ما باشه، بعد این چیزا رو خودشون هر سری عوض میکنن، خب اون دیگه خیلی اذیت میکنه.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود رحمانی فرمانده نیروی انتظامی قائم شهر میگوید کنترل پوشش جوانان دو هدف دارد: اول ارتقای امنیت عمومی و دوم مقابله با فرهنگی که وی آن را دسیسه شیطانی میخواند. سرهنگ رحمانی در گفتگوی خود با ایرنا تاکید کرده است که دشمنان نظام سعی دارند با ترویج فرهنگ‌های منحرف جوانان را آنگونه که خود میخواهند پرورش دهند و آنان را از داشتن یک زندگی سالم محروم کنند.
گزارشی بود از رویا کریمی. از شهر شاهرود اگر 50 کیلومتر به سمت شمال شرق برویم، درست بعد از آرامگاه بایزید بستامی، به جنگل‌های هیرکانی می‌رسیم که به جنگل ابر شهرت دارند. به گفته کارشناسان محیط زیست، طرح احداث جاده‌ای بین دو روستای شمالی کشور و اصرار مقامات دولتی برای اجرای این طرح، قطع 70 هکتار از درختان کمیاب این جنگل باستانی را به همراه خواهد داشت. این طرح که محمود احمدی نژاد دستور اجرای آن را نیز صادر کرده، با اعتراض گروه‌های هوادار محیط زیست و مردم فعلا متوقف شده است. امیر حسین ولیان، دبیر جمعیت دیدبان طبیعت، در گفتگو با مهین گرجی نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که ساخت چنین جاده‌ای چقدر ضرورت دارد. حسین ولیان در شاهرود:
اتفاقا همه حرف فعالان زیست محیطی اینه که یک نفر پیدا بشه اقلا لزوم چنین جاده‌ای رو بیان بکنه که برای چی هست، یعنی قرار چه ترابری مهمی در این نقطه انجام بشه. موقعیت شاهرود و شمال چیزی شبیه موقعیت تهران و شمال. تهران حداقل 1000 برابر شاهرود ترابری داره. با این همه ترابری دو تا راه بیشتر به شمال نداره که جاده چالوس و جاده هرات هست. شاهرود با 1000 ترابری نسبت به تهران الان 4 تا راه موجود به شمال داره. این یکی میشه جاده پنجم. تازه یه جاده دیگه هم از دامغان که شهر خیلی نزدیک به شاهروده به ساری وجود داره که الان عده زیادی اون رو ترجیح میدن برای ارتباط با شمال. ما در واقع 5 تا راه تدارکاتی موازلاتی و در حال استفاده داریم، به دنبال راه ششم هست، در حالی که معلوم نیست اصلا چه نیازی به این راه ششم وجود داره.
بعد الان ممکنه بفهمید که چقدر از جنگل ممکنه احتمالا نابود بشه با طرح ساخت این جاده؟
بله، این جاده 25 کیلومتر در طول جنگل طی مسیر داره و چیزی بین 70 تا 80 هکتار جنگل رو مستقیما تخریب میکنه و در پی خودش تخریب‌های بسیار ویرانگر بعدی رو زمینه‌سازی خواهد کرد. یکی از مهمترین تهدیدهایی که وجود داره اینه که خودش راهی میشه برای قاچاق چوب.
وقتی اثرات مخرب زیست محیطی داره آقای ودیان؟
میدونیم در کشور ما سرانه فضای سبز کمتر از 2/3 سرانه جهانی است، یا حتی به قولی کمتر از نصف سرانه جهانی. باز در استان سمنان این سرانه فضای سبز کمتر از سرانه کشوریه. اون وقت ما بیایم در این شرایط یک دفعه به راحتی 70-80 هکتار جنگل بکر رو یک باره حکم تخریب براش صادر بکنیم. اینجا برای تبدیل یک قطعه باغچه کوچک به منزل مسکونی، حتی مالک شخصی اون قطعه صدها مانع جلو خودش داره که تغییر کاربری میخواد بده. چرا باید درخت قطع بشه؟ چرا تغییر کاربری ایجاد بشه؟ بعد چطور میشه چنین تغییر کاربری رو از جنگل به جاده همینجور بدون مطالعه، علارغم مخالفت تمام کارشناسان خود بدنه دولت، حتی چنین مجوزی صادر بشه؟
بعد چطوری مجوز میگیرن برای انجام چنین طرحی که شما خودتون میگین حتی کارشناسان سازمان حفاظت از محیط زیست با اجراش مخالفن؟
با کمال تاسف تصمیم گیری ها ظاهرا توی سیستم مدیریتی ما تصمیم گیری های بر اساس نظرات کارشناسان نیست. تصمیماتی است که مدیران ارشد ما تصمیم میگیرن که این کار انجام بشه برای اینکه خواسته شخص یا گروهی هست.
وقتی چقدر این حرکت های خودجوش مردمی یا این NGO های محیط زیست تونستن کمک بکنن به توقف این طرح، اعتراضاشون منظورم هست؟
خوشبختانه باید گفت که تنها چیزی که تونست حداقل تا الان موفق عمل بکنه و جلوی این حرکت رو بگیره همین اعتراض مردمی و تجمعاتی بود که طرفداران محیط زیست برگزار کردن. یا نه داشت میرفت کار کاملا اجرایی بشه. حتی مسیر دیگه پیک کوبی شده بود و آماده شده بود برای اینکه پیمانکار قطع درختش رو بکنه و جاده اجرایی بشه. خوشبختانه انجیو ها تونستن به موقع مخالفت خودشون اعلام بکنن و در پی اطلاع رسانی که داشتن بخشی از مردم رو در صحنه حاضر بکنن، تجمع اعتراضی تشکیل بدن. مطبوعات خیلی خیلی خوب عمل کردن، پوشش دادن تجمعات رو و مجموع اینا باعث شد که در تصمیم خودشون حداقل توقف ایجاد کردن. حالا رسما تصمیم خودشون رو پس نگرفتن، اما در عمل هیچ قدمی بر نداشتن، چنانچه که طرفداران جاده هم خیلی آشفته هستن و هر از گاهی یک سر و صدای به پا میکنن که چرا این جاده‌ای که منافع ملی ما درش خوابیده اجرا نمیشه.
امیر حسین ولیان دبیر جمعیت دیدبان طبیعت در شاهرود بود که به پرسش‌های مهین گرجی پاسخ میداد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا پس از به دست گرفتن زمام امور در اول بهمن آینده با یک رشته مسائل بسیار پیچیده در خاورمیانه روبرو خواهد شد. از جمله مسئله عراق، روند گفتگوهای ناموفق صلح بین اسرائیل و فلسطینیان، مسئله برنامه‌های هسته‌ای حکومت ایران، موقعیت لرزان دولت لبنان و گروه‌های ستیزجوی اسلامگرا در سرزمین‌های فلسطینی و دیگر نقاط خاورمیانه. اینکه باراک اوباما با اتخاذ چه سیاستی می‌تواند بهتر به این مسائل بپردازد، مضمون مقاله‌ای است از ریچارد هاس، مدیر اندیشکده شورای سیاستگذاری خارجی در آمریکا و مارتین ایندیک، معاون پیشین وزیر امور خارجه آمریکا. این مقاله در نشریه فارن افرز با عنوان آن سوی عراق سیاست جدید آمریکا در خاورمیانه به چاپ رسیده است. برگردان چکیده این مقاله را از حسین آریان می‌شنویم.
به نوشته نشریه فارن افرز، در 6 سال گذشته مسئله عراق سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا را تحت شعاع قرار داده است و بهبود نسبی وضعیت عراق باعث خواهد شد که دولت باراک اوباما توجه خود را به مسئله هسته‌ای ایران معطوف کند. اوباما باید با انتخاب سیاستی جدید باب گفتگوی رسمی و بدون پیش‌شرط با ایران را باز کند و با ارائه مشوق‌های کوشش کند تا جمهوری اسلامی را از تولید اورانیوم غنی شده با غلظت بالا که کاربرد نظامی دارد منصرف کند. به موازات این، دولت جدید باید راه را برای اقدام بین المللی به منظور اعمال تحریم‌های سنگین علیه ایران هموار کند اگر ایران راه و رویه خود را تغییر ندهد. نشریه فارن افرز نوشته است حمله پیشگیرانه علیه ایران چه به وسیله آمریکا و چه به وسیله اسرائیل با توجه به خطرها و هزینه‌هایی که در پی خواهد داشت گزینه مطلوبی نیست، اما گزینه نظامی باید به عنوان یک آلترناتیو در مقابل خطرهای ناشی از یک ایران مجهز به سلاح هسته‌ای مد نظر باشد. نشریه فارن افرز با بررسی وضع عراق و توصیه به دولت اوباما که با یک برنامه‌ریزی کاملا حساب شده نیروهای آمریکایی را از عراق خارج کند، می‌نویسد زمان و آهنگ خروج نیروها بسیار مهم است. خروج شتاب زده نیروها از عراق ضمن تشدید بی‌ثباتی در این کشور موضع القاعده و ایران را در منطقه تقویت خواهد کرد، در حالی که به کندی بیرون رفتن از عراق باعث خواهد شد که آمریکا نیروی کافی برای سایر مأموریت‌ها نداشته باشد. این مقاله در ادامه با اشاره به نگرانی‌های کشورهای عرب منطقه به ویژه کشورهای جنوب خلیج فارس درباره جاه‌طلبی‌های هسته‌ای و سیاسی جمهوری اسلامی در خاورمیانه میگوید اگر ایران روند کنونی غنی‌سازی اورانیوم را ادامه دهد، 1 سال پس از روی کار آمدن دولت اوباما جمهوری اسلامی به اندازه کافی اورانیوم غنی شده با غلظت پایین خواهد داشت و با تغلیظ دوباره آن میتواند اورانیوم کافی برای یک بمب هسته‌ای را تهیه کند و سپس به 1 یا 2 سال دیگر نیاز خواهد داشت تا توانایی هسته‌ایش را توسعه دهد. این نشریه در خاتمه می نویسد هیچ ضمانتی وجود ندارد که گفتگوی مستقیم دولت اوباما با ایران نتیجه‌ای بهتر از سیاست دولت جورج بوش داشته باشد. ولی اگر ایران پذیرای گفتگوی سازنده و بی‌شائبه دولت اوباما نباشد، دست کم موقعیت واشنگتن بین مردم آمریکا و جامعه جهانی برای استفاده از گزینه‌های جدی علیه ایران تقویت خواهد شد.
چکیده مقاله ریچارد هاس و مارتین ایندیک در نشریه آمریکایی فارن افرز بود که از حسین آریان شنیدیم. حال فرصتی هست که ببینیم شنوندگان رادیو فردا، شما راجع به مسائل مختلف چه فکر میکنید و چه میگویید. اینها پیام‌هایی است که روی پیامگیر صوتی رادیو فردا ضبط شده.
وقتی همه مردم میگویند که سیاست‌های دولت احمدی نژاد پدر مردم را درآورده، دروغ که نمیگویند. شماها دقت کنید که دولت یارانه خیلی از کالاها را حذف نموده، در حالی که یارانه نقدی را به مردم پرداخت ننمودند. آیا این اقدام ظالمانه نیست؟
می‌خواستم لطف کنید به آقای رئیس جمهور، آقای احمدی نژاد، بفرمایید که جواب نامه‌های ما جوانان ایرانی را در صورت امکان جواب بدن که ما این همه چشم انتظاری نکشیم.
من فقط می‌خواستم بگم که این گفتگوی اختصاصی با مسئول حراست دانشگاه علامه طباطبایی رو بیشتر پخش کنیم.
سانسور بعضی جاها لازمه، بعضی جا هم نشونه اینه که نمیخوان حق روشن و نمایون بشه، مثل بعضی از تلفن‌های شنوندگان که رادیو فردا اونا رو سانسور میکنه، چون به صلاح اونا نیست که صداشون رو بشنون.
به نظر من سانسور یک تلاش بی‌حاصله برای جلوگیری از جریان و گسترش اندیشه و تفکر، و شاید هم حرف حق. تکرار میکنم بی‌حاصل، چون سانسور فقط میتونه سرعت این روند رو برای مدتی کند بکنه، وگرنه نمیتونه اون رو برای همیشه متوقف کنه. جهانگیر هستم از آلمان.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
در پاسخ به شنونده‌ای که گفتن رادیو فردا پیام‌های تلفنی شنوندگان رو سانسور می‌کنه و بعضی قسمت‌هاش رو پخش نمی‌کنه، ما بارها قبلا یادآوری کردیم. باز هم اجازه بدید من یادآوری می‌کنم که ما پیام‌هایی رو، اهم از اینکه صوتی باشه، اس ام اس باشه یا ایمیل باشه و در اون به شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی توهین شده باشه و همینطور پیام‌هایی رو که به مسائل قومی، مذهبی و ملی بی احترامی صورت گرفته باشه، از رادیو فردا پخش نمی کنیم و فکر نمی کنم این رو بشه اسمش رو سانسور گذاشت. به مجله رادیویی نیمه شب ادامه می دیم. روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران می گوید که عده‌ای با پخش سرود ای ایران در حال خارج کردن سرود رسمی جمهوری اسلامی از گردونه هستند. این روزنامه از اعتراض یک وزیر و چند نماینده مجلس شورای اسلامی به پخش سرود ای ایران در نشست مشترک آنان با گروهی از بازنشستگان، آن هم در یک تالار غیر دولتی، خبر می‌دهد. گزارشی داریم از علیرضا کرمانی.
پخش سرود ای ایران در یکی از تالارهای تهران، آن هم در نشست مشترک گروهی از بازنشستگان و شماری از مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس، مسئله ساز شد. روزنامه جمهوری اسلامی در شماره روز پنجشنبه و در ستون جهت اطلاع از اعتراض یک وزیر و چند نماینده به پخش سرود ای ایران به جای سرود جمهوری اسلامی خبر می دهد و اینکه وزیر و نمایندگان معترض جلسه را به نشانه اعتراض ترک کردند. کشور ایران در تاریخ معاصر خود دارای 4 سرود رسمی بوده است. نخستین سرود رسمی ایران که در دوره مظفرالدین شاه قاجار و در جریان سفر او به فرانسه به دست موسیو لومر، موسیقیدان نظامی فرانسوی، ساخته شد، سلام شاهی نام گرفت. در دوران محمد رضا شاه پهلوی سرود رسمی ایران سرود شاهنشاهی نام داشت. در دوران پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از سال 1371 بر پایه شعری از ابوالقاسم حالت، محمد بیگلری پور آهنگی ساخت که سرود پاینده باد ایران نام داشت و سرود رسمی جمهوری اسلامی ایران شد. اما این سرود به دلیل طولانی بودن چندان مورد استقبال قرار نگرفت و از اوایل دهه 70 سرود سر زد از افق مهر خاوران با آهنگسازی حسن ریاحی و با شعری از ساعد باقری به عنوان سرود رسمی جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد. اما درباره سرود ای ایران نکته جالب توجه این است که این سرود در هیچ دوره‌ای سرود رسمی حکومت‌های ایران نبوده است، اما تا آنجا هیجان برانگیز است که حکومت جمهوری اسلامی در اواخر دوران جنگ ایران و عراق و نیز با نزدیک شدن هر دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی یا انتخاب رئیس جمهوری اسلامی ایران برای تهییج مردم بارها و بارها این سرود را از شبکه‌های رادیو و تلویزیونی خود پخش کرده است. آهنگ این سرود در آواز دشتی و با بهره‌گیری از نغمه‌های بختیاری به دست روح الله خالقی ساخته شده است و روی شعری از حسین گل گلاب. شاعر این سرود خود گفته است که سال 1323 و در زمان اشغال ایران به دست نیروهای متفقین، هنگامی که از خیابان هدایت در تهران رد می شده است و بدرفتاری سربازان بیگانه را دیده است، آرامش درونی او به هم ریخته و دقایقی بعد در دفتر انجمن موسیقی ملی ماجرا را برای روح الله خالقی باز گفته است. نتیجه آن حس و آن دیدار هم سرود ای ایران شده است. ستون جهت اطلاع در شماره روز پنجشنبه روزنامه جمهوری اسلامی که اعتراض یک وزیر و چند نماینده را به پخش نشدن سرود جمهوری اسلامی و پخش شدن سرود ای ایران بازتاب داده است، همچنین می نویسد: متاسفانه در آن جلسه عده‌ای از مسئولان بدون آنکه به عدم پخش سرود جمهوری اسلامی اعتراض کنند تا پایان در جلسه باقی ماندند.
گزارشی بود از علیرضا کرمانی. در کشور آفریقایی زیمبابوه به سبب گسترش بیماری وبا و سقوط سیستم بهداشتی، وضعیت اضطراری بهداشتی اعلام شده است. گلناز اسفندیاری.
روزنامه دولتی هرالد به نقل از وزیر بهداشت زیمبابوه نوشت بیمارستان‌های کشور کاملا از کار افتادند. به گزارش روزنامه هرالد، دیوید پاری رندیاتوا، وزیر بهداشت، وضعیت اضطراری بهداشت در زیمبابوه را روز چهارشنبه در جلسه با شرکت مقامات دولتی و نمایندگان نهادهای بین المللی در شهر هراره اعلام کرد. او در این جلسه از کشورهای جهان و نهادهای امدادرسان بین المللی برای کمک به تامین هزینه، دارو و مواد غذایی لازم برای بیمارستان‌های آن کشور تقاضای کمک کرد. وزیر بهداشت زیمبابوه گفت کارکنان بهداشت و بیمارستان‌ها انگیزه‌ای برای کار ندارند. ما برای جلب آنان به ادامه کار و احیای فعالیت‌های بیمارستان‌ها به کمک شما نیاز داریم. پایان نقل قول. بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد تا کنون حداقل 500 نفر بر اثر اپیدمی وبا در زیمبابوه جان خود را از دست دادند. دلیل شیوع این اپیدمی فقدان امکانات لازم برای تصفیه و پاکیزگی آب و ویرانی شبکه فاضلاب در این کشور قلمداد می شود که در گذشته صاحب یکی از پیشرفته ترین شبکه های آبرسانی و فاضلاب بود. والتر مزبی، معاون وزارت آبرسانی زیمبابوه نیز که در جلسه روز چهارشنبه شرکت داشت گفت که این کشور فقط برای 3 ماه دیگر امکانات پاکیزگی و تصفیه آب را دارد. به گزارش روزنامه دولتی هرالد چاپ حراره، نهادهای سازمان ملل، نمایندگان سفارت‌های خارجی و مؤسسات بین‌المللی غیر دولتی که در جلسه روز چهارشنبه شرکت کردند، قول دادند که برای حل این موزل کمک‌هایی در اختیار زیمبابوه قرار دهند. کمیسیون اروپا اعلام کرده که معادل 12 میلیون دلار کمک دارویی و امکانات تصفیه آب به زیمبابوه کمک خواهد کرد و صلیب سرخ جهانی نیز قرار است کمک‌های مالی بیشتری در اختیار زیمبابوه قرار دهد. آگوستینو زاکاریاس، مدیر برنامه‌های توسعه سازمان ملل متحد در زیمبابوه گفت ما باید تمام امکانات خود را به طور مشترک به مقابله با این بحران بهداشتی در زیمبابوه اختصاص دهیم. اداره امور زیمبابوه از زمان برگزاری انتخابات اختلاف برانگیز این کشور در ماه مارس سال جاری کاملا فلج شده است. رابرت موگابه رئیس جمهور و احزاب مخالف هنوز هم بر سر تشکیل یک دولت ائتلاف ملی دچار اختلاف شدید هستند. زیمبابوه بالاترین میزان تورم در جهان را دارد و مردم آن سالهاست که با فقر شدید و کمبود مایحتاج و خدمات اساسی دست و پنجه نرم می کنند.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد. با سپاس از شما که از آغاز با ما بودید و با درود به شنوندگانی که در میانه راه با ما همراه شدند. در ادامه مجله رادیویی نیمه شب برنامه هفتگی نگاه تازه را می شنویم. اما پیش از آن مهین گرجی عناوین تازه ترین خبرها را یادآوری می کند.
یکی از مشاوران ارشد سناتورهای دموکرات آمریکا در مورد ارسال نامه از جانب برخی نمایندگان کنگره به مجلس ایران ابراز تردید کرده است. مقام‌های رسمی افغانستان می‌گویند جسد سردار محمد داوود خان اولین رئیس جمهوری این کشور را در یک گور جمعی در پل چرخی در شرق کابل شناسایی کردند. بر پایه گزارش‌های رسیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی 49 تن را به اتهام برتن داشتن آنچه پوشاک شیطانی می‌خوانند در هفته جاری در یکی از شهرهای شمال ایران بازداشت کردند. دادگاه بدوی اروپا امروز برای سومین بار با صدور حکمی تصمیم اتحادیه اروپا به مسدود کردن اموال و دارایی‌های سازمان مجاهدین خلق ایران، یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را نقض کرد. احمد رضا رادان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، خبر قتل تمامی گروگان‌های سراوان را تایید کرد. ارتش آمریکا میگوید در پی حمله انتحاری به شهر موسل، سومین شهر بزرگ عراق در شمال آن کشور، 2 سرباز آمریکایی کشته شدند. 2 سرباز دانمارکی از نیروهای ناتو روز پنجشنبه هنگام گشت‌زنی در حومه شهر گرشک در استان هلمند در جنوب افغانستان جان خود را از دست دادند. و آخرین خبر این که به گفته پلیس افغانستان، بمبگذاران انتحاری در حمله به 2 محوطه دولتی در شهر خوز در جنوب شرقی آن کشور دست کم 2 تن را کشتند. آقای مصطفی.
با سپاس از مهین گرجی. و اکنون به برنامه هفتگی نگاه تازه گوش میکنیم که به مناسبت فرارسیدن 16 آذر به روز دانشجو اختصاص دارد.
نگاه تازه.
بفرمایید.
نه خواهش میکنم. شما بفرمایید.
خواهش میکنم.
خواهش دارم قربان بفرمایید.
بابا خواهش میکنم. بگو دیگه، سلام کن دیگه.
سلام، به برنامه نگاه تازه خوش اومدید.
ایشون هانا کاویانیه؟
بله، همکار بنده محمد زرقامی.
در کنار شما هستیم با ویژه برنامه نگاه تازه. درباره چی؟
16 آذر ماه روز دانشجو.
در این حیث و بیس هانا، من داشتم این ایمیل ها رو نگاه میکردم، حتما دیدی ایمیل ملیحه، دوست خوبمون که همیشه برای ما ایمیل میزنه و نوشته بود که موضوع هفته پیشتون درباره عشق خیلی خوب بود، اما این موضوع جدید رو غمگینش نکنید.
آخه موضوع برنامه این هفته ما، ویژه برنامه نگاه تازه که به 16 آذر ماه میپردازه، موضوع پیچیده ایه. نمیشه همینطوری از کنارش گذشت. اما ما سعی کردیم تا اونجایی که امکان داره به حرف ملیحه گوش بدیم و
غم به دلتون راه ندیم. اما بهتون قول میدیم اگه تا آخرین برنامه بمونین، یک مهمون ویژه هم داریم. اما حالا چی شد که 16 آذر شد روز دانشجو؟
تاریخ برمیگرده به سال 32، نیکسون رئیس جمهور آمریکا در اون زمان وارد تهران میشه، به دانشگاه تهران میره. در درگیری هایی که دانشجویان در اعتراضات دانشجوی اون موقع با پلیس پیدا میکنند، سه دانشجوی دانشگاه، احمد قنچی، مصطفی بزرگنیا و مهدی شریعت رضوی جان خودشون رو از دست میدن.
و از اون روز تا امروز که تقریبا یه چیزی
حدود نیم قرن بیشتر از
نیم قرن میگذره، مسئله دانشجویان مسئله اساسی ایرانه و همچنان هست.
برای همین هم امروز نشستیم به گفتگو با سه عضو از سه گروه مختلف دانشجویی.
محمد رسولی از بسیج دانشجویی که متاسفانه در ابتدای برنامه آقای رسولی ما رو ترک کردن و حاضر به گفتگو نشدن.
بهاره هدایت مدیر روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت
و مهدی اللهیاری از دانشجویان چپ آزادی خواه و برابری طلب. هموطن گوش ما امیدیم، گرچه در این ناامیدیم، ما غروریم، ما تمدن، نمرمون 20 توی غم ها، دردمون نیست نفت و بنزین، آهنگ راه حل کو واسه فردا، بگو راه حل کو واسه فردا.
ذره ای التزام عملی نه به قوانین جمهوری اسلامی دارن و خودشون هم رو رسما اعلام میکنن، مثل انجمنهای سابق اسلامی که الحمدلله پاکسازی شد، که اونها هم ذره ای نه التزام عملی به اسلام داشتن نه به قوانین اسلام اعتقادی داشتن. ما اون دفتر تحکیم رو به رسمی میشوند که الان ارزشون مثل های انسانی های حنیف حسین ستاریان این هست. ضمناً دانشجویان سوسیالیست ما بدنه دانشجویی به نام دانشجویان سوسیالیست نمیشناسیم، همونطور که از تمام سالها پیش گفتن سوسیال اون بحث کمونیست و چپ و اینها به موضوع تاریخ رفت و اینها دست و پا زدن‌هایی که بیشتر جنبه سیاسی داره برای اعلام حضور خودش.
درست آقای رسولی، من اگه اجازه
بدید صحبتی ندارم.
بله بله، فقط نه
من می‌خوام بگم و رفع زحمت کنم و نکته
نه خب ما می‌خوایم آخه نه شما بالاخره توی این بحث به عنوان یک
دیگه حالا بذار من عرض آخرام بگم راضی میشین. چرا ما رادیو فردا و رادیو هم چون که رسما بودجهشون از سازمان سیا تامین میشه و یک نهاد جاسوسی هستن و میدونیم که حالا ما هر صحبتی تو این قضیه بکنیم یا نکنیم اونها اون بهره برداری که میخوان میکنن. حالا منم میدونم صحبتی که من کردم شما به اون جوری که نفع خودتون نمیزنید، اون موازهتون تغییر نمیکنه، هر چقدر میزه گرد و گفتمان و اینها باشه تغییرتون از شما ایجاد نمیشه. واسه من دو صحبت خاصی ندارم. خدا
آقای رسولی یه لحظه عدالت پاک میکنه، شما حرفای ما رو هم حداقل بشنوید.
من فکر میکنم که خانم هدایت شما اومدین صحبت کنید، روی سخنتون هم با آقای محمد رسولی بود، عضو بسیج دانشجویی، که ایشون البته ابتدای سخنانش ضبط نشد به دلیل اینکه ما خب معمولا وقتی میخوایم یک چیزی رو ضبط کنیم اجازه میگیریم ازشون، ولی بعدن فکر کردیم که ایشون دارن صحبتشون رو میکنن و قصد دارن همین رو بگن و برن، صحبتشون ضبط شد که شما شنیدین. اون سخنی که میخواستین با آقای رسولی رو بگین فکر میکنم بد نباشه بگین، شاید آقای رسولی و آقای رسولی های دیگری که در بسیج دانشجویی فعالیت میکنن و جزء دانشجوهای عزیز کشورمون هستن بشنون.
من میخواستم عنوان کنم که اتفاقا برخلاف موضوعی که آقای رسولی گرفتن در مورد دفتر تحکیم و دانشجویان سوسیالیستی که در دانشگاه دارن فعالیت میکنن، این توی قاطبه فعالین دانشجوی منتقدی که توی دانشگاه الان هستن یک نظر مشترکی فکر میکنم، و اون هم این که روی خواستگاه بسیج دانشجویی سوال بسیار پررنگی وجود داره. همه ما میدونیم که بسیج دانشجویی در واقع شاخه دانشجویی یک ارگان رسمی نظامیه. مدیریت بسیج دانشجویی توسط فرماندهان سپاه پاسداران تعیین میشه. همین الان هم شاید یک جریان فکری به اون شکل وجود داشته باشه، ولی اینکه یک نهاد شبه نظامی اینها رو نمایندگی بکنه کاملا زیر سواله. شما میتونید تشکل‌های دیگری داشته باشید، از قبیل فرض کنید جامعه اسلامی که الان وجود داره با ما هم کاملا خط فکریش متفاوته.
آقای اللهیاری نظر شما در این باره چیه؟
خانم دفتر در مورد بسیج حرف زدن و اینکه چرا نمیشه با اونا، خب اون حرفاشون کاملا درست بود. در مورد گروه‌های دیگه اینکه به نظر من به صورت مقطعی و به صورت اینکه واقعا به صورت مشخص اون شرایط مشخص چه خواسته‌ای وجود داره و چه اتفاقی افتاده، سال پیش 3 مهر اینکه امیرکبیر برای اون سه دانشجویی که در نشریات جعلی که وجود داشت دستگیر شدن، ما تونستیم یه برنامه مشترک بذاریم. به نظر من سر یه سری موضوعات مشخص میشه اتحاد عمل داشت و میشه یه سری کارهایی رو انجام داد، ولی به صورت ماهی ماهیتی و به صورت یعنی غایتی نمیشه، به خاطر اینکه واقعا حالا تحکیم وحدت داره یه سری خط سیاسی رو داره دنبال میکنه که با خطوط سیاسی که دانش‌آموز بخواد برابر طرف دارن دنبال میکنن اصلا جمع ناشدنیه و نوع تحلیلشون، نوع نگاهشون به موارد مختلف با هم فرق میکنه و نمیتونن به صورت نهایی در کنار هم دیگه قرار بگیرن. و به نظر من یکی از دلایل شکست اینکه چپ چرا توی مواقع مهم توی ایران شکست خورده اینه که خیلی جا از این پیروی کرده، یعنی از این چیزی که شما میگین پیروی کرده و به قول یکی از رفقا اینکه راست همیشه توی ایران زیر تابوت چپ جلو رفته، منجر به هزینه‌های زیادی براش شده، هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ که هزینه زندان، هزینه اعدامی که صورت گرفته و اون خط سیاسی که شما میگین از دید ما به نتیجه خاصی نمیرسه، ولی منکر اتحاد عمل در شرایط مشخص سر موضوعات مشخص بنده نیست.
همونطور که دانشجوهای چپ نسبت به عمل کرده ما منتقد هستن، ما هم قطعا مواردی داشتیم که ما رو به این نتیجه رسوند که نمیتونیم واقعا با هم دیگه کنار هم یه تجمعی رو برگزار بکنیم. بهترینه که آرمان هامون، اهدافمون و مواضعمون رو توی تجمع های جداگانه مطرح بکنیم و اگر مخرج مشترکی میتونه وجود داشته باشه در افکار عمومی مخرج مشترکش مشخص بشه، یا اینکه در آینده سیاسی کشور بتونه مخرج مشترکی پیدا بکنه، ولی کنار هم قرار گرفتنمون منجر به بروز اختلافاتی شد.
فکر می‌کنم من و خانه به عنوان نمایندگان دانشگاه آزاد اسلامی سوال کردیم.
بله، برمیگرده به 16 آذر و دانشگاه آزاد. به هر حال فعالان دانشجویی در دانشگاه دولتی به دانشجویان دانشگاه آزاد که در خیلی از موارد دیده شده که پا به پای دانشجویان دانشگاه دولتی مبارزه کردند، در تجمعات شرکت کردند و همه این چیزا. اما چی میشه که خیلی وقتها دانشجویان دانشگاه آزاد روز 16 آذر ماه حذف میشن
به حساب
یا به حساب نمیان یا فراموش میشن؟
من فکر میکنم اولا جو دانشگاه آزاد به مناسبت فضای بسته‌ای که داره و امکان تشکیل تشکل‌های رسمی و فعالیت مستمر اینها تا حدود زیادی از بچه‌ها گرفته شده، بنابراین محملی که دانشجویان فعال و منتقد بخوان بیان توی دانشگاه فعالیت بکنن و شناخته بشن و با افراد دیگه‌ای که دارن در سایر دانشگاه‌ها فعالیت میکنن ارتباط بگیرن و کلا یک جریان واحدی رو شکل بدن، یه مقدار از همون ابتدا در تکوینش خفه شده و اجازه بروز همچین جریانی رو در دانشگاه آزاد داده نشده. خوشبختانه ما در طی همین نشست آخری که داشتیم در دفتر تحکیم نماینده دانشگاه آزاد رو به عنوان یک عضو رسمی مجموعه پذیرفتیم و شورای عمومی مجموعه به این قضیه رأی داده.
در مورد دانشگاه آزاد، دانشگاه دولتی، خب مثلا دانشگاهی مثل دانشگاه پلی‌تکنیک، دانشگاه تهران، دانشگاه شریف و دانشگاه فردوسی مشهد اینا قدیمی هستن و یک سنتی توشون بوده، یک سنت مبارزاتی توشون بوده و انقلاب رو دیدن، فضای سیاسی قبل از انقلاب، بعد از انقلاب رو دیدن. در دانشگاه آزاد به نظر من چون که فضای سرکوب خیلی بیشتره و اینه که اون سنت مبارزاتی دانشگاه آزاد وجود نداشته، ما می‌بینیم که البته خیلی تابناک نیست این فعالیت سیاسی که دانشگاه آزاد داره صورت می‌گیره، ولی اینطوری که من خودم شاهد بودم اینه که دانشگاه، یعنی خیلی از دانشجوهای دیدم که دانشجوی دانشگاه آزاد بودن ولی دانشجوی سیاسی خیلی فعالی بودن، حالا چه تو طیف راستش و چه توی طرف رفقای بنده، دلیل اصلیش اینه که تشکلی به اسم تشکل، یعنی تشکل سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد وجود نداره و اگه این اتفاق بیفته و خودشون دست به اکت بزنن، پراتیک کنن و ما قطعا از این قضیه چون که مدافع تشکل‌های مستقل دانشجویی هستیم، ما رو هر دانشگاهی از این قضیه حمایت خواهیم کرد.
به هر حال ما خوشحالیم که دو دانشجو از دو تا طیف متفاوت اینجا حضور داشتن. دوست داشتیم که آقای رسولی هم از بسیج دانشجویی بودن در این بحث، ولی خب ایشون نخواستن، بازم میگیم. اما در 16 آذری که پیش رو داریم یک اتفاق هم میفته، شاید اتفاق نادریه. من میخوام بدونم که مهدی اللهیاری و بهاره هدایت در این باره چه جوری فکر میکنن. اون هم حضور آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه. بد نیست بپرسیم که این حضور رو چه جوری ارزیابی میکنن، چقدر کمک میکنه این حضور به فضای دانشگاه، به ویژه که بعد از یک روز، یعنی در 17 آذر ماه هم قراره که آقای خاتمی رئیس جمهوری پیشین در دانشگاه تهران حضور پیدا کنه.
روز دانشجو رو من اینطور میفهمم که روز تبلور صدای منتقد دانشجویان. تلاش حاکمیت برای مصادره این روز قطعا به جایی نخواهد رسید. همونطوری که در مورد سایر مواردی که جامعه روش حساسیت داشته و بخش‌هایی به طور خودجوش اون رو پیگیری می‌کردند، حاکمیت سعی کرد اون رو مصادره بکنه و از محتوا حتی خالیش بکنه، در موارد بسیار ناموفق بوده. در مورد روز دانشجو هم شما مطمئن باشید مصادره به مطلوب کردن این روز غیر ممکنه، چون دانشجویانی که برای این روز هزینه ها دادن و خون ها دادن در مورد این روز، در طول سال بارها برای آرمان های روز دانشجوشون تلاش کردن، در 18 تیر ماه هزینه های سهمگینی رو پرداخت کردن، اینها اجازه نخواهند داد که بوق تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای مصادره این روز به صدا در بیاد و جامعه رو از خاستگاه اصلی روز دانشجو که در میان دانشجویان منتقد تبلور پیدا میکنه منحرف بکنه. و این خیمه شب‌بازی ها هم میگذره، ولی تاوانش رو این افراد قطعا در آینده نچندان دور خواهند داد.
خیلی از حرفا رو خانم هدایت دادن و اینکه این خیلی واضح و مبرهنه که با رشد رادیکالیسم اجتماعی، عروج جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های دانشجویی، کارگری، زنان و اینکه جنبش دانشجویی چون که به دلیل اینکه تو سطح دانشگاه حالا یه خورده فضای بازتری وجود داره، نمود بیشتری داره، قطعاً حاکمیت هم در تقابل با این موضوع برمیاد و اینکه بتونه یک جوری اینو عقیم بکنه و نشون بده که نه همچین این چیزی وجود نداره و فضا رو خیلی یک دست فلت بخواد نشون بده و یک نواخت و قطعاً در این راستا دست به عمل میزنه و من این قضیه رو در این راستا تحلیل میکنم و حالا این آخرین بار و اولین بارم نخواهد بود که دست به این کار زده و خواهد زد و حالا حضور آقای خامنه‌ای، حضور آقای احمدی نژاد و حضور چهرهای دیگرشون تو سطح دانشگاه ها با نزدیک شدن به انتخابات این قضیه بیشتر خواهد شد و اینکه کار نشون بدن که نه جامعه خیلی فلته، جامعه هیچ شکافی توش وجود نداره و این عمل اینا در موازات اینه که جنبش اجتماعی دارن عروج پیدا میکنن و اونم پراتیکی که طبقه حاکمه و پراتیکی که هیئت حاکمه ایران دارن دست بهش میزنن.
میونتون با ترانه یار دبستانی من چطوره؟
یکی از سرودهایی که من وقتی تو انفرادیای 200 برای خودم زمزمه میکردم واقعا به من روحیه میداد. شما اصلا نمیتونید تصور کنید، یا یه لحظه هایی به داد آدم میرسید که من واقعا خسته شده بود از اون فضا. یکی خیلی سرودهای دیگه البته بودن، یکیش قطعا یار دبستانیه. یه سری چیزایی هستن که تو وجود آدم رشد کردن و با آدم بزرگ شدن، حسای خیلی لطیفیه که در مورد یار دبستانی من کاملا
سرودی یار دبستانی. بنده اولین باری که وارد یعنی ترم اولی که دانشگاه بودم بلد نبودم، بعد سری رفتم یادداشتش کردم نوشتم بتونم حفظش کنم و یادآور خاطرات زیادی برای ماست و بعد یه کارکرد خیلی عالی هم داره که اینو بخونی دیگه همه جمع میشن میانی برای تجمع، یه کارکرد اینجوری داره که همه رو جمع میکنه.
پس اون نقطه اشتراکی بالاخره یک جای پیدا میشه آقایان.
آره بدجوری رفته بودی تو خاطرات تا غرق شده بودی اصلا داشتین صداها رو میشنیدی؟
خب به هر حال هر کسی یک روزی دانشجو بوده و خاطرات دوران دانشجویی و فعالیت‌های دانشجویی داره، خصوصا با آهنگ یار دبستانی من.
به ویژه که مثل من و تو دانشجو دانشگاه آزادم باشه.
به هر حال مناظره، گفتگو یا هر چیزی که اسمشو بذاریم بین دو طیف از دانشجویان دانشگاه‌های ایران شنیدیم که واقعا لذت بخش بود
و حیف که آقای محمد رسولی از بسیج دانشجویی تو این گفتگو شرکت نکردن.
محمد از یار دبستانی من صحبت شد، برای اینکه یه کمی به فضای روز دانشجو نزدیکتر بشیم بریم سراغ یار دبستانی من و ببینیم که اصلا از کجا اومده و به کجا میره و چی راجبش فکر میکنن.
خب بریم، اما اول بریم سراغ مهمون ویژه این بخش که اتفاقا در مورد یار دبستانی صحبت کرده
و صحبت هایی داره.
مهمون ویژه این برنامه‌مون صدایی آشنا برای نسل ماست، داریوش. داریوش که الان داره روی آلبوم آخرش معجزه خاموش کار میکنه از یار دبستانی من گفته. آقای داریوش بد نیست از اینجا شروع کنیم که اولین بار کلام یار دبستانی رو کجا شنیدین؟
والا صادقانه بخواییم بدونیم، من این رو موقعی که شنیدم نمیدونستم اینو کی ساخته کی سروده، ولی کم کم چرشو میدونم. آقای منصور تهرانی گفتم، دوست بسیار عزیز بنده هستن، در سوئد زندگی میکنم، ولی من این آهنگ رو روی تصاویری از تظاهرات دانشجویان داخل دیده بودم، این آهنگ رو شنیده بودم.
برداشت شما از ترانه یار دبستانی من چیه؟ به نظرتون اصلا نقطه ثقل این ترانه کجاست؟
والا برداشت شخصی من ترانه بسیار زیباست. حسنش اینه که داره وظیفه‌شو در بین جماعت، بین مردم، بین قشری که این پیامو قبول کردن داره ایفا میکنه. همینقدر برای من کافیه. من از فرهنگ عیب‌جویی سعی میکنم فرار کنم، نقاط مثبت قضیه رو نگاه کنم.
خب همونطور که میدونید این ترانه توسط خوانندگان متفاوتی خونده شده و اجرای اول اون هم متعلق به فریدون فروغی، خواننده هم نسل خودتون بوده. چون صدای فریدون فروغی ممنوع شد، ترانه رو بعداً کسای دیگری هم اجرا کردن. کدوم اجرای این ترانه به دل شما نشست؟
این ترانه رو با چند صدا، حتی صدای خود آقای تهرانی، و من تعجب کردم چرا تا حالا آهنگای بیشتری نخوندم، چون زیبا اجرا کرد. ترانه خوب مثل مثلا غزلیات حافظ هستش. غزلیات حافظ رو با اجراهای مختلف دیگران اجرا کردن. هیچ عیبی نداره یه ترانه خوب رو چندین خواننده اجرا کنن. مهم اون عملکرد اون ترانه در جامعه هستش که به نظر من یار دبستانی کار خودشو کرده.
تو سالهای اخیر دیده شده ترانه‌هایی که به نوعی در میون منتقدان اجتماعی و سیاسی گل میکنه، بعضن توسط رسانه‌های دولتی مورد استفاده ابزاری قرار میگیره. دلیل این برخورد چی میتونه باشه؟
طبیعتاً همیشه اینطوری بوده. این ترفندها رو ما میشناسیم، مردم عاقل هم بسیار خوب میشناسن و جایگاه ترانه زیبا و مؤثر در جامعه جایگاهش رو مردم میدونن.
گفتید که ترانه خوب رو مهم نیست چند نفر بخونن. هیچ وقت فکر کردید که تا حالا خودتون این ترانه رو اجرا کنید؟
والا انقدر این ترانه زیبا اجرا شده، بازسازی اون برای من خیلی وقت زیاد میبره که حداقل بتونم جوابگوی اون زیبایی اون باشم. ولی همین که هم اجازه اجراشو ندارم، همین که صحیح نیستش اجراش کنم، به خاطر اینکه اون کار بسیار زیبا اجرا شده و خواندن من هیچ تأثیری نخواهد داشت.
آقای داریوش، در سالهای گذشته و در اوج محبوبیت ترانه یار دبستانی من، برخی سعی کردن با آوردن خواننده دوم این اثر، جمشید جم، به میدون، به نوعی این ترانه رو به جریان‌های دیگه‌ای منتسب کنن. اما چطور شد با همه این تلاش‌ها یار دبستانی من هنوز یار دبستانیه؟
در این 30 سال فعالیت موسیقی در مملکت ما این چیز تازه‌ای نیست. نام‌ها رو عوض می‌کنن، شکلش رو عوض می‌کنن. اگر کسی میاد همچین ادعایی میکنه، به غیر اینکه خودشو نفی میکنه و اون حرکت رو نفی میکنه، به خودش صدمه میزنه. نتیجتاً کار خوب در بدترین شرایط مثل اون قطره آبی است که لابلای سنگ ها فوران میکنه در بین مردم. چرا که یار دبستانی به نظر من کار خودشو کرده. مردم ما بسیار بازدگاوت و باهوش هستند و بهایی نخواهند داد. یار دبستانی الان در بین مردم، در بین دانشجویان یک شعار عاشقانه است، برای یک همبستگی است، برای یک اتحاد همگانی است و کار خودشو داره میکنه و خواهد کرد و هر چی از این صحبت ها دور و برش بشه، اون قوت خودشو بیشتر خواهد گرفت.
اما چرا ما این همه در مورد یار دبستانی حرف بزنیم؟ هانا،
منم فکر میکنم که بهتره ما صحبتمون رو اینجا تموم بکنیم، اصلا بریم کلن به سراغ خالق یار دبستانی من،
منصور تهرانی در سوئد. زمانی که یار دبستانی سروده شد، روی فیلم قرار گرفت، یعنی اون فیلم از فریاد تا ترور، هیچگاه فکر میکردید که اصلا این ترانه روزی روی زبون دانشجوها بشینه؟
هر ترانه سرایی وقتی که کاری داره انجام میده از قبل هیچ پیشبینی نمیتونه بکنه. حتی زنده یاد گل گلاب هم وقتی که سروده ایرانو میساخت هرگز پیشبینی نکرده بود که چه خواهد شد. اما خود به خود یک ترانه یا یک سرود در زبان مردم جاری میشه. این رو یک فرموله هایی هست که در اون ترانه وجود داره. وقتی که من رو برای فیلم از فریاد تا ترور ساختم، البته به نظر می اومد دوستانی که قبلا براشون خونده بودم مورد تاییدشون قرار گرفت و مردم بسیار استقبال کردن قبل از اینکه مورد عنایت دانشجویان عزیز قرار بگیرست. من برای اینکه این ترانه مال همه زمانها باشه و تاریخ مصرف نداشته باشه، پایانش رو با بیت دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه، تمام کردم این ترانه رو.
گفتین که برای یه عده این ترانه رو خوندین.
دوست دوستانی دور هم بودیم، با بچهای سینما بودیم، آقای سیروس الوند دوست عزیزم و دوستان دیگر بودن، آقای مصطفی اسداللهی به نظرم بود، آقای عسکر قدس بود، آقای مهدی رحیم زاده و دوستان دیگر. اولین بار من این ترانه همینجوری خوندم، دیدم که خوششون اومد از این ترانه.
اصلا چرا فکر کردید که از فریاد تا ترور نیاز به ترانه ای هم داره؟
این چیزی بود که قبل از انقلاب هم در بعضی فیلم ها بود و موفق شده بود. در فیلم امیر نادری جمعه شهریار قنبری بود، در فیلم های دیگر که اسفندیار منفردزاده ساخته بود این آهنگ ها رو، و من هم دیدم که این جذابیت رو خواهد داشت اگر برای این فیلم این ترانه رو بسازم.
اما در اون برهه زمانی منظورتون از سرودن این ترانه شرایط امروز ایران نبود؟
در سالهایی که من کودک بودم و در دبستان میرفتم، تخته و چوب و ترکه و اینها بود اون زمان هم، اما یک مقدار چند ماه از انقلاب گذشته بود و شاید یه مقدار ناامیدی و خشم در این ترانه هست.
خودتون قائل به ترانه یا سرود؟
بله، من خب به عنوان ترانه سرایی رو ترانه میدونم، اما وقتی که دانشجویان این رو شروع کردن به خواندن، تبدیل به سرود مخصوص دانشجویان شد.
گفتیم بعضی ترانه ها از فرمول خاصی استفاده میکنن که باعث میشه باعث روزمرگی نشن. این فرمول ها رو میتونید توضیح بدین؟
اون فرمول ها یک چیزای همه‌گیر هست. مثلا من قبل از انقلاب هم یه ترانه گفته بودم که خیلی گل کرده بود، اما یکیش مخلوق بود که خانم گوگوش خوندن، داغ یکش قدیمو اومدی تازه کردی، برای اینکه عموم مردم یک چنین چیزی داشتن در زندگیشون. یک چیزی که عمومیت داشته باشه همون فرمولیه که در یک ترانه وجود داره و مورد استقبال بیشمار مردم قرار میگیره.
اما به هر حال آقای تهرانی، یار دبستانی من با صدای خواننده‌اش خیلی دیر به گوش مردم رسید، چرا؟
اول خب در فیلم که آقای فریدون فروغی زنده یاد خونده بود، اون رو که نذاشتم پخش با صدایشون و یه مدتی رو دست من مونده بود این ترانه، نمیدونستم چیکارش کنم، تا اینکه آقای جمشید جم رو دیدیم، قرار شد ایشون بخونن، حتی میخواستم خودم بخونم.
ولی کلا کدوم اجرا رو بیشتر میپسندین شما؟
در حال اجرای فریدون فروغی به نظر من، چون خودم هم خوندم، میگن بد نخوندی. آقای جمشید جم خونده، این چند نفر خونده، حتی یک دختر خانم آمریکایی خونده و یک پسر بچه 5 ساله خونده. در فیلم کما یک خواننده دیگر که در ایران هست خونده، الان حضور ذهن ندارم.
خشایر اعتمادی
آفرین. اما فریدون فروغی با حال عجیب و غریبی که اومد تو استودیو، خیلی خوب این رو خوند. یار دبستانی من، با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما،
در شهر این فرهنگی ما پرسه تمومه علف پشت، اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آدماش، دست من و تو باید این مرده ها رو پاره کنه، تو میتونه توش من و تو درد ما رو چاره کنه،
ما هم امیدواریم که همه یاران دبستانی این 16 آذر رو دست در دست هم و با اتحاد
در کنار یکدیگه
برگزار کنیم.
داریم به پایان این ویژه برنامه نگاه تازه نزدیک میشیم.
ایمیل ها و اسمس های زیادی داشتیم که توی این ویژه برنامه جای خوندنشون نیست، اما هفته آینده حتما اونها رو بررسی میکنیم.
اینم یادتون نره که البته فرصت شرکت در مسابقه ماه نگاه تازه امروز به پایان رسیده،
اما با ما در تماس باشین.
شماره پیامگیر برنامه نگاه تازه هست 2042-02-21-12-41-14.
اگه خواستین میتونین برامون ایمیل هم بزنید، jawanan@radiofarda.com. اگرچه از پایان گفتن همیشه سخته، اما خب چاره ای نیست دیگه، هر برنامه ای یه شروعی داره یه پایانی. پایان برنامه امشب ما یک ترانه است، ترانه ای برای همه دانشجویان ایرانی به مناسبت 16 آذر. هیچ وقت بارونی نباشید، اما
با هم بشنویم ترانه بزن باران با صدا و آهنگ حبیب و کلام میم سحر.
بزن باران بهاران فصل خون، بزن باران که صحرا لاله بود، بزن باران که دین را دام کردن، شکار خلق و سید خان کردن، بزن باران خدا بازی چهی شد که با آن کس که نکنان کردن، بزن باران به نام هرچی بودی،
کنار تشت جو برا پر از سر بزن بارا که وقت آیون نیست بزن بارا بهاران فصل خون است بزن بارا که سهر آلاله
خب برنامه نگاه تازه رو شنیدیم. در فرصتی که هست اجازه بدید یکی دوتا از اسمس هایی رو هم که دریافت کردیم براتون بخونم. خانمی به نام روناک نوشته است بزرگترین تولید کننده معلولیت فکری و فلج کردن مغز مردم آموزش های ناهنجار در این رژیم و خواست ولایت فقیه می باشد. و رضا از شیراز نوشته است برای جلوگیری از ایدز بهتر است وام ازدواج جوانها را زیاد کنند و زود بدند و فکری هم برای مسکن جوانها بکنند تا جوانها بتوانند ازدواج کنند. و کیوان از چاهبهار نوشته است تنها راه مقابله با ایدز فروش کاندوم در مغازه هاست. یک اسمس دیگر هم اجازه بدید بخونم. از اصفهان نوشته است با وضع بد اقتصادی جوانان نمیتوانند ازدواج کنند. برای همین به سوی روابط جنسی نامشروع میروند و ایدز در جامعه شیوع پیدا میکند. و شنونده دیگری از شیراز نوشته است سانسور یعنی جمهوری اسلامی ایران. خب دوستان به پایان این مجله رادیویی نیمه شب رسیدیم. از همه شما سپاسگزارم که به رادیو فردا گوش میکنید. با ما بمانید تا لحظاتی دیگر مهین گرجی شما را در جریان تازه‌ترین خبرها قرار دهد.